الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه در بحث گذشته آقایشون دو سه اشکال سلیقه‌ای داشتن، تألیفی، اشکال فنی و علمی در بین نبود و این نیست که شؤونات کتاب قطع و انسان همه رو باید در کتاب قطع بگه. ما داریم چی میخونیم؟ قطع اجمالی. قطع دارم اجمالاً یکی از این دوتا مثلا حرامه. خب ما الان در کتاب قطعیم، تمام شؤونات این قطع همینجا باید بکنیم. یکی از شؤونات قطع چیه؟ مخالفت قطعیه رو حرام میکنه. یکی از شؤونات قطع اینه که موافقت قطعیه رو واجب میکنه. ما تمام این شؤونات قطع رو باید همینجا بگیم. شما یه دونش اینجا فرمودین، یه دونش هم 230 صفحه بعد، یعنی ایشون در صفحه 14 فرمودن علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه. صفحه 244 هم فرمودن علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه. این خلاف سلیقه تألیفه. هر دو شأن قطع و همینجا بعد میگفت. این یک. و دیگر این که حالا که در کتاب قطع شما اسم علت تامه آوردی، آمدیم یه علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه، دیگه نباید صحبت از مانع بکنی. با بودن علت تامه که دیگه مانعی تصور نمیشه. با حالی که شما اواخر صفحه 21 انقرض عنوان کردی و اون انقرض معناش اینه که اگه مانعی بیاد جلوی اون علم اجمالی رو بگیره، خب این تناسب نداره. اون وقت در مقابلش اونجا که آمدی گفتی علم اجمالی مقتضیه، اونجا باید صحبت از مانع بکنی که علم اجمالی اقتضای اینو داره که موافقت قطعیه رو واجب بکنه، ولی ممکنه مانع بیاد جلوش رو بگیره. ولی ما همه اینها رو رعایت کردیم. ما گفتیم علم اجمالی اقتضای تنجیز تکلیف داره، یعنی هم مخالفت قطعیه رو حرام میکنه، هم موافقت قطعیه رو واجب میکنه. همه مراتبش اینجا گفتیم. و چون وقتی گفتیم مقتضیه، ذکر موانع هم کردیم که ممکنه این مقتضی مانع بیاد و جلوی اقتضایش رو بگیره. پس نتیجتاً شیخ انصاری قضیت نظر تألیف سلیقه به خرج ندادن. علی کل حال قسمت اول بحث تنبیه سابق تموم شد. در این تنبیه هفتم از دو مطلب بحث میشه. آیا علم اجمالی اثبات تکلیف میکنه چنانچه مشهور میکنن میگن، یا نمیکنه چنانچه مرحوم مجلسی در اربعین فرموده؟ خب تا اینجا ثابت کردیم چرا علم اجمالی اثبات تکلیف میکنه. علم اجمالی هم عین علم تفصیلی برای ما تنجیز تکلیف میکنه، حالا یا مخالفت قطعیه رو حرام میکنه یا موافقت. علی کل حال صلاحیت اثبات درش هست. بحث دومی که شروع کردیم جلسه قبل اینه، آیا علم اجمالی اسقاط تکلیف میکنه یا نه؟ یعنی آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، من اگر امتثال علمی اجمالی بکنم، آیا بری عزمه میشم یا نمیشم؟ وقتیشون یه توضیح دادن، فرمودن یک وقت قضیه در توسلیاته، یه وقت در تعبدیاته. تعبدیات هم یه وقت تعبدی است که احتیاطش مستلزم تکراره، یه وقت تعبدی است که احتیاطش مستلزم تکرار نی. چه صورت تصور میشه؟ در به حساب تعبدیات که حتما جایده که با تمکن از امتثال علمی تفصیلی شما امتثال علمی اجمالی بکنیم. یه مثال هم شیخ انصاری داده بودن، مولا گفته زید و اکرام کن، دو نفر درن میان، من یقین دارم یکی از این دو تا زید، اگر سوال بکنم کدوم زیده، همون اکرام میکنم، میتونم هم سوال بکنم، متمکنم از امتثال علمی تفصیلی که زید رو اکرام کنم، ولی بدون سوال هر دوشون رو اکرام میکنم که میدونم به وظیفه مولا عمل کردم. مثال زیاد داره، یک لباسی پیراهنی تو خونه ما من یقین دارم نجسه، نمیشه باش نماز بخونی، حالا میخوام تطهیرش بکنم، نمیدونم بولیه که دو بار بعد آب بریزم روش، یا اینکه غیر بوله که با یک بار پاک میشه. از خانوادهمون سوال بکنم میگه بوله یا غیر بوله، ولی نه سوال نمیکنم، میرم دو بار تطهیر میکنم. خب این نه توسلیه دیگه، بناست این لباس پاک بشه. حالا من متمکن باشم نباشم اونجور سوال بکنم یا نکنم، من اگر دو بار این لباس رو بشورم یقین دارم به اون وظیفه واقعیم که تطهیر لباس عمل کردم. پس این که جای حرف نیست.
و اما عبادیات، عبادیات هم اونجاش که مستلزم تکرار نیست احتیاطش، اونجا هم لا خلافه که شما میتونی امتثال علمی اجمالی بکنی، مثل کجا؟ شک که در اقل و اکثر دارن، اقل و اکثر بر دو قسمه، اقل و اکثر ارتباطی استقلالی، ارتباطیش هم بر دو قسمه، شرطی جزئی. من برای جزئی شروع مثال زدم، نمیدانم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. اقل و اکثر ارتباطی معنای ارتباطی اینه با که اگر واقعا اکثر واجب باشه من اقل و بیارم به درد نمیخوره، اما اقل و اکثر استقلالی اینه بر فرضم اکثر واجب باشه من اقل و بیارم به همون مقدار رو بردم، نمیدونم به شما یه تومن بده کارم یا دو تومن، بر فرضم دو تومن بده کار باشم یه تومن بدم به اون مقدار از ذمه‌م کم میشه. اینی میگن اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر ارتباطی اینه که اگه اکثر واجب باشه اووردن اقل به درد نمیخوره. نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، که اگر واقعا نماز با سوره واجب باشه من نماز بی سوره بیارم به درد نمیخوره، ارتباطیه. وقت اینم دو جوره، یه وقت این اقل و اکثر جزئیه، مثل همین سوره که مثال زدم، نمیدونم نماز جزء سوره جزء نماز هست یا نه، یه وقت شرطیه، نمیدونم نماز با موالات واجبه یا بی موالات، شرط دیگه، این دیگه جزء نیستش که اینجا ها چی کار میکنیم. من میتونم احتیاطا نمازم رو با موالات بیارم، اقل و اکثر ارتباط شرطی. آیا میتونم نمازم رو احتیاطا با سوره بیارم، اقل و اکثر ارتباطی جدی؟ بله. ایشون بفهمه اینا هیچ کدوم محل نزا نیست. محل نزا کجاست؟ اونجایی که احتیاط تکرار بخواد. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، فحص بکنم میتونم بفهمم کدومه، یه دونه بیارم، ولی فحص نمیکنم هر دوشو میخونم، این حکمیش. یا موضوعیشون دو لباسی که عرض کردیم، یکی از این دوتا پاکه که اگه سوال بکنم میدونم کدامه، یه دونه نماز میخونم ولی بدون سوال تو هر دو نماز میخونم، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ مثالم خیلی داره، قبله، اگر سوال بکنم قبله کدوم طرفه به هم میگن یه دونه نماز میخونم، سوال نمیکنم یه دونه اینور میخونم یه دونه اینور میخونم، آیا در این قسم سوم، اول و دوم که اختلافی نیست، در این قسم سوم که احتیاطاش تکراریه من با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتونم امتثال علمی اجمالی بکنم، تو هر دو لباس نماز بخونم، به هر دو طرف نماز بخونم که بعدن یقین پیدا میکنم به وظیفم عمل کردم؟ اینجاست که معرکه آراست. اونایی که قصد وجه رو معتبر میدونن این احتیاطا رو جایز نمیدونن. چرا؟ میگن چون باید شما قصد وجوب بکنی در حین عمل، و شما الان نمیدونی این نماز ظهری که الان داری میخونی واجبته یا اون جمعه که بعدن میخوای بخونی، پس نتیجتاً قصد وجهی ها احتیاطای تکراری رو جایز نمیدونن. خب حالا فعلا بریم سراغ همون قبلی، به این هنوز نرسیدیم، خواستیم اقسام ثلاثه رو بگیم، اون هم تتمش مونده بود. در اقل و اکثر اگه من شک کردم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، میتوانم نماز احتیاط تکرار، یعنی نماز احتیاطی بخونم بدون تکرار، یک حتی قصد بچه هم دیگه اینجا اشکال نمی کنن. چرا؟ نماز واجب به جا میارم قربتن الله، به بلدزالین که رسیدم احتیاطا یه سورم میخونم، دیگه قصد بچه هم اینجا اشکالی نمی کنن. هیچ اخلالی در اینجا نشده. خب اینجا مجبورم یه عبارتی، آقا تا دو سه کلمه از خارج نگیم عبارت روشن نمیشه. اولا قصد وجه، بعضی از آقایون پرسیدن، ظاهرا پریروز بود، شما ظاهرا پرسیدین که این قصد وجه دلیلش چیه، بهشون عرض کردن دلیل آیه ی روایی ما نداریم برای قصد وجه، یه بخشیش از کلام کشیده شده به اینجا، متکلمین قصد وجه رو معتبر میدونن. شما مقصد سادس شرح تجریدی ببینید، شرح تجرید خواجه نصیر طوسی، المقصد الساده، مال من صفحه 256ه، حالا هر شاپی که هست، المقصد الساده، ایشون میفرمان یشتر تو فعل الواجب لوجهه او وجه وجهه، یعنی چه عبارتی؟ باید انسان یا ندبشم کذاله، انسان میخواد نماز شب بخونه باید به قصد استحباب بخونه، قصد وجه، میخواد نماز یومیه بخونه باید به قصد وجوب بخونه، بلکه وجه وجه هم باید قصد بکنه. وجه وجه یک کدومه؟ اون مصالح نفس الامریه. آخه چون ما معتقدیم یک مصالح نفس الامریه اقتضا کرده این نماز واجب شده، یک مصالح نفس الامریه اقتضا کرده نماز شب مستحب شده، نه تنها قصد وجه بلکه وجه وجه هم قصد بکن. در از اصل مطلب از علم کلامه. علامه هم که یکی از متکلمینه، میدونید ایشون غیر از این که از فقها و اصولیینه، از متکلمین هم هست. شاگرد خواجه توسیه در علم کلام و فلسفه. خواجه توسی هم شاگرد ایشونه در فقه اصول. او ولی ایشون فقه اصول میخونده، ایشون هم فقه اون حساب کلام میخونده. آقای علامه از اونجا گرفته، خب متکلمه دیگه. خواجه نصیر توسی استادش هم که یه همچی حرفی زده، گفته قصد وجه معتبره، بلکه وجه وجه هم معتبره. ایشون دیگه آقا یک راه افراطی عجیب پیش گرفته. همون مبالغه‌ای که گفتیم ابن ادریس کرد در اون سطر اوریانن، یه مبالغه عجیبی هم ایشون کرده. ایشون عقیدش اینه تمام اجزای نماز را غیر وسط وجهی که اول میکنی، قصد وجهی ها میگن دو گذار اکد نماز صبح واجب قرب تموم شد. ایشون میگه نه، تمام اینا رو باید قصد و قنوت میخوای بخونی، باید به قصد استحباب بخونی، رکوع میخوای بری، باید به قصد وضوع بری. اجزاء واجبه باید متمایز باشه از اجزاء مستحبه. ارشاد الاذهان جلد 1 صفحه 251 مال علامه است. ارشاد الاذهان جلد 1 صفحه 251 آقای علامه در اونجا که کتاب فقهی اینو فرموده. اگه ندارید ارشاد الاذهان، مرحوم شیخ انصاری اول صفحه 123 در مبحث انصداد میگه قال فل ارشاد، نمیگه قال کیه، ولی ارشاد معلومه. الارشاد یعنی ارشاد الاذهان که مال علامه است. در مبحث انصداد اوائل صفحه 123 شیخ نقل میکنه که قال فل ارشاد، یعنی قال علامه. در خاتمه براءت اسم علامه رو میاره بدون کتاب. در مبحث انصداد اسم کتاب رو میاره بدون علامه. در مبحث خاتمه اسم علامه رو میاره بدون کتاب. سطر اول صفحه 274. آقا اینا به دردشون بخوره، اینا رو ضبط بکنید. من نمیخوام خود ستایی بکنم، اینا رو خب جایی ننوشته. من اینا رو دونه دونه میگردم، گاهی چند ساعت معطل میشم. شما چند ثانیه وقت تلف کنید اینا رو بنویسید، بعدها انشالله بخواید کفایه درس بدید، خیلی براتون نافعه. ما اون آقای استاد بزرگواری که فرش میخوندیم کفایه رو، اولا یه دونه آدرس به ما نداد در طول این کفایه که ما خوندیم. یکی دو بارم ایشون گفت شیخ انصاری اینجوری میگه. ایشون عقیده شون این بود که ما کفایه باید بخونیم، چیکار داریم به دیگران عقیده. ولی من عقیدم برخلاف ایشونه. من عقیدم اینه که کفایه رو خیلی باید معطل بشیم، برای اینکه با این کفایه اولا رسائل رو درست میکنیم. خیلی رفقا همین الان نوشته های رسائلشون رو الان اصلاح میکنن، یعنی الان که من آدرس اونجا رو میدم مراجعه میکنه نواقص نوشته رسائل اونجا اتمام میکنه. و علاوه خورسی به قول امروزی پیش دانشگاهی هم هست، یعنی مقدمه درس خارجه. علاوه کلها این آدرس ها رو آقایون بینیسن، بعدها انشالله بخواین کفایه درس بدین خیلی کارتون راحته. قرد الویتاب و ارشاد الاذهان رو داری جلد 1 صفحه 251. اگر ندارید شیخ انصاری دو جا نقل میکنه، یه جا اسم کتاب رو میاره بدون صاحبش در مبحث انصداد، میگه قال فی الارشاد، یعنی در علامه در ارشاد الاذهان. و اما در مبحث براءت سطر اول صفحه 274 با همون کتابایی که من همیشه آدرس میدم، یظهر من العلامه اسم میاره. یظهر من العلامه که اجزای واجبه باید متمایز باشه از اجزای مستحبه، یعنی اون قصد وجه اولی هم به درد نمیخوره فقط که من نماز واجب میخوام بیارم، قصد وجه در اجزای واجبه و مستحبه. خب وقت این مبنا ببینید اینا رو که حالا من گفتم عبارت چقدر واقعا مزه‌دار میشه. ایشون میفرماد کسی اگر کسی اکثر رو بیاره، بله اگر کسی اکثر رو بیاره هیچ اخلالی نکرده، چون قصد مگر کی؟ مگر قول علامه. اسم نمیاره ایشون، ولی ما میدونیم با کی طرفه. قرار انسان یه وقت میخونه و میره جلو، یه وقت ببینی ایشون با کی طرفه. ایشون میگه اگر شما اکثر رو بیاری هیچ قصد وجه اخلال نشده، چرا؟ قصد وجوب کردی وارد نم الا کی؟ الا علامه. خب شما اون سوره رو همین جوری آوردی، نمیدونی که واجبه، قصد وجه نشده و این احتمالش خیلی ضعیفه. قرار ایشون زد میکنه، نقل میکنه که این آقایی که این احتمالو داده که آمده گفته اجزا هم باید به قصد وجه بیاد، و من جزء چی رو بردم؟ به قصد وجه نبردم که. نمیدونم سوره واجبه یا نه، احتیاطاً یه سوره رو بردم، پس من قصد وجه نکردم، قصد وجه و قصد وجوب راجب سوره نکردم، پس اخلال شده.
بله دیگه، معلومه که توقیفی
باشه، پس قصد و ورود
بله دیگه، اون اینجور میگه، ما میگیم نمیخواد اصلا. توقیفی یعنی شارع رد گفته باشه. خب بله، شارع گفته نماز صبح بخون، دو رکعت نماز صبح واجب لازمه، اجزایش هم همین. خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد میخونم، لا اله الا الله الحلیم الغنیم میخونم. نمیخواد اینو قصد وجود بکنه، قصد استحباب، قصد نمیخواد. شارع گفته من قرائت رو واجب کردم، رکوع و سجود رو واجب کردم، قنوت رو مستحب کردم. بعد بگم مستحبه؟
ارزمو کامل کنم، آزارشون تمام نشد. اگه توقیفی باشه،
قصد ورود. آقا توقیفی رو عوضی دارید معنا میکنی. توقیفی معناش اینه، یعنی شارع گفته باشه من الان این موقع روز بگم الله اکبر، یه نماز جمعی نمی. خب بعد توقیفی یعنی شارع بگه، شارع گفته.
حالا این جزئی که مشکوکه که من نمیدونم شارع گفته.
خب بعد احتیاطا میارم دیگه، احتیاط عجیبه، احتیاط همه کارا رو حل میکنه. اینی که شما میگین مال قصد تشریعه، اگر من به قصد وجوب شارع گفته باشه بیا، من یعنی نگفته باشه، من به قصد وجوب بیارم، این میشه تشریع. شارع نمیدونه. آقا اشکال بی خودی دارید میکنید، اشکالای خوبی شما گاهی میکنید، گاهی یعنی اشکال بی جهت روش هم اصرار میکنید. ببینید آقا، اگر شارع من نمیدونم نماز با سوره خاصی یا بی سوره، واقعا نمیدونم، ولی اگرم نخواسته باشه سوره ای نداره، قرآن بابا تو نماز دادم مستحب قرآن بخونه، من دارم قرآن میخونم، عیبی نداره که. خلاصه مطلب بحث به هم خورده، برو از سر بحث شروع کنیم. عنایت بفرمایید. خلاصه من نمیدانم سوره واجب یا نه، احتیاطا یه نماز واجب با سوره میاره. اخلال کردم؟ نه. علامه میگه اخلال شده، چون شما قصد وجوب کردی برای کل نماز، یه قصد وجهی دیگه هم معتبره، بعد یکیه که اجزا رو به قصد وجه، و شما که قصد وجوب نیوردی، اگر می آوردی نمیدونستی دیگه، میشد تشریع. شما که به قصد وجوب نیوردی و اگر واقعا واجب باشه باید به قصد وجوب بیاری، پس اخلال شده. ایشون میفرمود نه، این احتمال خیلی ضعیفه. حالا عنایت بفرمید. آقا ببینی، لعدم الاخلال به شیئن فی ما اضاعتا بالاکثر، این دنبال اونه. با اگر شما نماز اکثر رو بیاری، نماز با سوره بیاری، اتیان به اکثر بکنی، اخلالی حاصل نشده. ولا یکون اخلالون هینه ازن، هینه اتیان به اکثر، شما اگر اتیان به اکثر بکنی هیچ اخلالی به قصد وجه نشده الا، مگر رو قول کی؟ رو قول علامه. رو قول علامه که میگه اجزا رو هم انسان به قصد وجوب باید بیاره، و شما اگر این واجب بوده سوره، شما به قصد جزئیت نیوردی، به قصد وجوب نه، شما احتیاطاً آوردی. و حال اون که اجزا رو انسان باید مشخص کنه، واجباتش رو به قصد واجب و مستحباتش رو به قصد مستحب. ببینید میگه اگر هینه ازن شما اتیان اکثر کردین، اصلاً اخلالی ایجاد نشده. چرا؟ چون نماز به قصد وجوب شروع کردی، دیگه اخلالی نکردی، منتها این نماز به قصد وجوب و احتیاطاً یه سوره آوردی، پس اخلالی نشده الا بنابر قول علامه که ایشون میگه اتیان نشده. ما همون سوره است، محتمل جزئیتو، اون سوره ای که شما احتمال جزئیتشو میدی، اتیان نکردی علا تقدیر الجزئیه، به قصد جزئیه. یعنی اگر واقعا سوره جز بوده، شما به قصد با جزئیت نیوردی، به قصد شما احتیاطا نوردی. پس از نظر علامه شما الان اینجا به قصد بعد اخلال کردی. حالا درست این حرف؟ نه، احتمال دخل و قصده ها، احتمال دخل قصد جزئیه ایت فی حصول الغرض ضعیف فی الغایه و سخیف الی النهایه. حرف علامه رو رد کرد. میگیم آقای علامه، شما میگی ما احتمال میدیم که دخیل باشه قصد جزئیت، یعنی اون سوره رو به قصد جزئیت باید بیاریم، دخیل است در حصول غرض از عبادت. این احتمالی که شما دادین ضعیف فی الغایه و سخیف الی النهایه، بسیار حرف باطلیه. بر فرض ما خیلی اسلامی اینجا از کدم راه افراد رو پیش گرفته، یعنی دیده استادش اونجوری گفته، ایشون گفته چی قصد وجه ما میخوام، دیگه نگفته عجزا، شاگرد که آقای علامت فرموده نه اون قصد وجه اولی به درد نمی، یعنی کافی نی، باید یک عجزا قصد جزئیت بکنه انسان، قصد وجه بکنه، و شما سوره رو که نکردین. اگه واقعا این سوره جزء نماز بود، علامه میگه اگر واقعا این سوره جزء نماز بوده شما باید قصد جزئیت بکنی، وار که شما احتیاطاً آوردی. پس بنابراین اخلالی نشده مگر بنابر قول علامه که حرف ایشون هم صحیح و باطل است و ما قبول نداریم. نتیجه چی شد آقا؟ اگه شک بین اقل و اکثر کردی نماز تو به قصد وجوب بیار، اون سوره هم احتیاطاً بیار. اگه واجب بود جزء قصد وجه لازم نی، اگر هم واجب نبود قرآن بابا یکی از مستحبات اینه، آدم تو قرآن نماز میتونه قرآن هم بخونه، چه واجب باشه چه نباشه، شما این عملت عمل صحیحیه. لعدم اخلال به شیء فی ما عطا بالاکثر. روشن شده مثلا اینجا یه هنوز شبهه شما هست؟
منم داشتم پس علامه رو تایید میکردم، خب
رد شد. بله تاییدش نکنید، قطعا حرفشون درست نیست. بله
بله
آقا هم... نه من میدونم آخه شما چی میخواید بگی، من دل شما رو میخونم، شما شروع به حرف بکنید من میدونم چی میخواید بگی، لذا همونجا میخوام قطعش بکنم که وقت خیلی نگذر. علا کلال قانه شدید یا نه؟ پس خلاصه علامه میفرماد اگر این نماز واقعا با سوره واجب باشه و جزء نمازه، قصد جزئیات میخواد، شما قصد نکردی، شما به قصد همینجوری آوردی، قصد وجه اخلال شده، ولی میگیم نه، اذا اتا بالاکثر لا یکون اخلالا به قصد وجه، هیچ اخلالی نشده، اون احتمالی هم که آقای علامه دادن احتمال اشتباهیه. خب هنوز باز یه خط ما از عبارت قبلیمون داریم، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد اخلال نشده اگه اکثر بیاری، داریم همینی میخوریم دیگه، از اون وقت حالا داریم میگیم شما اگر اکثر رو بیاری اخلال نشده به شیئی، شیئی کدومه؟ مما یعتبر قطعا، یه قطعا بذارید کنارش خیلی به درد میخوره، به شیئی این شیئی رو میخواد معنا کنه، مما یعتبر قطعا نداره، این کتاب هم نداره، میگم برای توضیح بذاریم، نمیگم غلطه، برای اینکه مطلب، چون یه یحتمل بعدش داریم، این قطعا رو بذاریم که به اون یحتمل بهتر تطبیق بکنه. یعتبر و قطعا چیه؟ قصد قربته، قصد قربت از چیزهایی که یعتبر و قطعا، یه چیزایی هم هست که یعتبر و احتمالا در مقابل یحتمل و اعتبارو، یعنی در مقابل یعتبر و احتمالاً اونم بذارید یعتبر و قطعاً، یعنی شما اگه اتیان به اکثر بکنید اون چیزایی که یقیناً معتبره که چیه؟ قصد قربت اخلال نشده، چون نماز رو به قصد قربت شروع کردید، اون چیزایی هم که احتمال داره معتبر باشه چیه؟ قصد وقت، اونم رعایت شده. ما یعتبر و قطعاً قصد قربته، ما یعتبر و احتمالا قصد وجهه، چون احتمال داره. خب بعضی از علما گفتن، ایشون میفرماست شمایی که شک در اقل و اکثر داری اگر نماز رو بخونی به قصد وجوب و اون سوره رو هم احتیاطاً بیاری، نه به ما یعتبر و قطعا اخلال شده قصد قربت، و نه به ما یعتبر و احتمالا اخلالی شده. چرا؟ برای اینکه یحتمل و اعتبار و قصد وجهه، و شما که قصد وجه کردی، یعنی اول نماز گفتی دو رکعت نماز قربتن الالله واجب میارم قربتن الله، هم قصد وجه شده و هم قصد قربت شده، بعد احتیاطا یه سورم میاری. پس اتیان به اکثر اگر کسی بکنه، هم ما یعتبر و قطعا رو رعایت کرده قصد قربت، هم ما یعتبر و احتمالا رو رعایت کرده که اون قصد وجه باشه، چون اگه قصد وجه هم باشه برای کل عمل لازمه، نه دیگه برای جز جز عمل. پس هیچ اخلالی نشده مگر اون اخلالی که علامه گفتن، که اونم ما قبول نداریم. حالا عنایت بفرمایید، این مما منش بیانیه است، میخواد چی رو بیان کنه؟ ما یعتبر و قطعا، ما یعتبر و احتمالا، این مما چیاست که یعتبر و قطعا یعتبر و احتمالا؟ اون چیزایی که لا یمکن، امکان نداره اخذ بشه در عبادت، یه چیزایی هست امکان نداره اخذ بشه در عبادت، چیه؟ یکیش همون قصد قربته، یکیش همون قصد وجهه. یعنی شارع نمیتونه بگه سله به قصد القربه. شما هیچ چه پیدا نمیکنید که شارع گفته باشه سله به قصد القربه، خمس به قصد القربه، خمس به... نداریم. ما شما جایی پیدا نمیکنید که شارع آمده باشه بگه سله به قصد القربه، عقیم و سلات به قصد القربه. امکان نداره اخذ بشه در عبادت، نه قصد قربت و نه قصد بعد. قصد قربت و قصد بعد از چیزاییست که امکان نداره شارع اخذش بکنه در عبادت. چرا امکان نداره؟ فإنهو ضمیرهو برمیگرده به همون ما یعتبر و قطعا، ما یعتبر و احتمالا. فإنهو برای اینکه هر یک از این ما یعتبرها، حالا یا یعتبر قطعی یا یعتبر احتمالی، نشأ من قبل الامر بها، اینا از ناحیه امر به عبادت آمده. مثل قصد طاعت، قصد طاعت همون قصد قربته، و قصد وجه و قصد تمیز. قصد طاعت که همون قصد قربته، قصد وجه هم که همون قصد وجوب و ندبه، تمیز هم قصد جزئیته که انسان تمیز بده که این جزء واجبه یا جزء مستحبه. ایشون میفرماد که شما اگر اتیان به اکثر بکنی، هیچ کدام اینا، کدوم اینا؟ قصد قربت که همون قصد اطاعته، قصد وجه و قصد تمیز. قصد اطاعت من ما یعتبر قطعنه، قصد وجه و قصد طبیعی یعتبر احتمالا. ایشون میفرماد این چیزایی که اعتبارش یا قطعیه یا احتمالیه، شما اگر نماز قربتن الالله واجب شروع کنی و یک نماز با سوره بیاری احتیاطن، نه اون ما یعتبر و قطعا مخالفت شده چون به قصد قربت آوردی، نه اون ما یحتمل و اعتبارو که قصد وجهه، میمونه اون سوره که اونم گفتیم قصد وجه میخواد. بله دیگه، برای همین هم هست که ایشون میگه لا یمکن. اگه آقایون به همین مقدار راضی هن که ما ترجمه کردیم دو سه کلمه رو، لا یمکن ان یوخذ، ولش میکنیم. ولی اگر قانع نیستید اینجا چند دقیقه بعد معطل بشین، اصلا این بحث رو نبادیشون اینجا بکنن. ایشون با این دو سه کلمه آقا یک عالم وقت رو میگیرن. این بحث جاش جلد اوله، جلد اول بحث توسلی و تعبدی، سطر اول صفحه 37، سطر اول صفحه 109، جلد اول ها، جلد اول، سطر اول صفحه 37، سطر اول صفحه 109. این بحث مال اونجاست که آیا بحث توسلی و تعبدی، البته یه مناسبتی هم با کتاب براءت داره، صفحه 195. ما که نرسیده منه به اونجا، اونجا رو که خوندیم در جلد اول بحث توسلی و تعبدی رو خوندیم. یه مناسبتی هم داره اون بحث با این کتاب، ولی با کجا؟ با صفحه 195، با این کتابا. صفحه 195 قول تو ایشون این بحثی که اونجا کردن یه تناسبی اقتضا میکنن که ایشون اشاره کردن به مناسبت این که آیا قصد قربت به حکم عقل یا به حکم لفظه، به این مناسبت اونجا. ولی اینجا هیچ مناسبت نداره، فقط ایشون رمزی ببینید میگه ما، یعنی این قصد قربت و قصد من نمیشه اخذ بشه در عبادت. چرا نمیشه؟ برای اینکه مستلزم دوره. از کردیم ظاهرا عیبی نداره اگر حالا 4-5 دقیقه اینجا معطل بشین، چون در آینده این بحث ما میخوان بخونیم یه مقدمه هم بشه بر اونجا. عنایت بفرمایید. از کردم از نظر کتابیش لنگی نداریم، ما اون چیزایی که امکان نداره اخذ بشه در لسان، چیاست؟ قصد قربت و قصد ور. امکان نداره شارع بگه عقیم و صلات به قصد القربت، امکان نداره بگه عقیم و صلات به قصد الوز، امکان نداره. چرا امکان نداره؟ مستلزم دوره. چرا مستلزم دوره؟ برای اینش 4-5 دقیقه حالا ما معطل بشیم بعد می عنایت بفرمایید آقا، چون دیگه وقت نداریم احتیاج تکراری بخونیم. این 7-8 دقیقه که وقت داریم با همین بگذرونیم. عنایت بفرمایید. ما در نماز دو جور شرایط داریم، شرایط مأمور و به، شرایط امتثال امر. دو جور ما تو نماز شرایط داریم، شرایط مأمور و به، شرایط امتثال امر. اون اولی اسمش تقسیمات اولیه، این بعدی رو بهش میگن تقسیمات ثانویه. ما در نماز دو جور شرائط داریم، شرائطی که اسمش تقسیمات اولیه است، یعنی شرائط مأمور به، یک شرائط هم داریم تقسیمات ثانویه است، یعنی شرط امتثال امره. خب چه شرائطی؟ شرائط مأمور به، ستر و استقبال و طهارت و اینا رو میگن شرایط اولیه. میدونی چرا میگن اولیه؟ برای اینکه هنوز اسلامی نیامده، اصلا هنوز خدا خلقی نکرده تا نمازی واجب، اما خدای متعال نشسته حساباشو کرده که من میخوام یه مخلوقاتی خلق بکنم و بعد از همشون دینی به نام اسلام بیارم و میخوام مردم یه کاری بکنم که تنها عن الفحشاء والمنکر، میخوام یه چیزی برای مردم مسلمان یا سایر ادیان واجب کنم که اون باعث بشه مردم دور بشن. تنها چیه؟ نماز. خب شارع تصمیم گرفته نماز رو بر مردم مسلمان یا سایر ادیان واجب بکنه، اون وقت همون موقع شارع میگه خوبه این صلات با طهارت بشه. میبینی امر نشده با اصلا خلقی نشده، مردمی نیمدن، اسلامی نیمده، امری نشده، اما همون موقع که هنوز هیچی تو دنیا نی، شارع مقدس در نظر گرفته یه عملی بر مردم واجب بکنه که مردم در اثر او از فحشا و منکر دور بشن و اون چیز چیه؟ به نام نماز. خب حالا میخواد بعدها هزار سال بعد یه نمازی میخواد واجب کنه، همین الان میگه خوبه این نماز با ستر باشه، خوبه این نماز با استقبال باشه، خوبه این نماز با طهارت. اینا رو میگن چی؟ شرایط اولیه، یعنی شرط مأمور به، یعنی قبل از امر قابل تصوره. نماز با طهارت، نماز با ستر، نماز رو به قبله، اینا همه قبل از امر، یعنی شرایط مأمور به. اما یه شرایطی هست قبل از مأمور به اصلا تصور نمیشه، مال بعد از مأمور به، تقسیمات ثانوی، مثل قصد قربت. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی بردن عمل به دایی امر، قصد طاعت. خب بعد امر بیاد که من به دایی اون بیارم. ببینید چقدر فرق کرد، اون شرایط امر لازم نبود، قبل از امرم شارع میتونست اون شرایط رو در نظر بگیره تصور کنه، اما قصد قربت و قصد بعد اصلا امکان تصورش نیست. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی اووردن عمل به دایی امر. خب پس باید امر بیاد که من بتونم به دایی امر بیارم. عمل رو بیار به قصد وجهش، به قصد بود و امری باید بیار تا واجب باشه تا من قصد وجه بکنم. دقت کردین تفاوتو؟ اونا شرایطیست که شرایط مأمور بهه، تقسیمات اولیه، یعنی قبل از این که امر بکنه قابل تصوره، اما این شرایط قابل تصور نیست بعد از امر. حالا من عبارت جلد اولو میخونم. محال است مالا یتعطا الا من قبل الامر، چیزایی که ممکن نیست الا من قبل. چیا ممکن نیست؟ قصد قربت. مالا یتعطا الا من قبل الامر، یعنی شرایطی که ما، یعنی شرایطی که لا یتعطا امکان نداره الا من قبل الامر، یستحیل ان یؤخذ فی متعلق ذلک الامر. محال است اون مالا یتعطا، یعنی قصد قربتی که از ناحیه امر میاد اینو بیان در متعلق امر عطف بکنیم. این عبارت پیدا کنینا، جلد اول، هم سطر اول 30 هست و هم سطر اول صفحه 109. محال است مالا یتعطا الا من قبل الامر، محال است شار اونا رو عطف بکنه در متعلق امر. متعلق امر کدوم؟ صلات. عقیم و سلات، عقیم و حکمه، سلات رو هم موضوع میگن برای اینکه اون حکمشه، هم متعلق میگن برای اینکه اون به این تعلق میگیره. شارع نمیتونه بگه عقیم و سلات به قصد القربت، یعنی قصد قربت بیاد در متعلق امر. متعلق کدومه؟ سلات. قصد قربت رو بیاد در متعلق امر عقد بکنه، این نمیشه. چرا؟ مستلزم دوره. چرا؟ برای این که اگه شاله بگه عقیم و سلات به قصد القربه، پس به قصد القربه موقوف به امره، سلات به قصد قربه موقوف به این که امر بیاد، امر عقیمو هم موقوف بر ایناست. میدونی چرا؟ برای این که حکمه، هر حکمی موقوف بر موضوعشه، چون میگن احکام معلول موضوع علته، پس عقیمو حکمه، میشه معلول صلات، این میشه علت او، به اعتبار این که صلات به قصد قربت موقوف بر امر هست، صلات به قصد قربت موقوف است بر امر، از اون برم اقیمو امر حکمه اونم موقوف است به صلات قصد قربت. پس محاله شارع بیاد بگه اقیم و صلات به قصد قربت چون مستلزم دوره، اما اونجا نه، شارع میتونه بگه اقیم و صلات متسترم، اقیم و صلات مستقبلن، اقیم و صلات متتهرن، اونا رو میتونه بگه، اما این مایه عمل اعتبارو اینها رو نمیتونه. حالا دوباره عبارت رو معنا میکنیم ببینید چقدر عبارت فرق میکنه. ایشو میفرماد مایه اعتبر و قطعن، مایه اعتبر و احتمالن، یعنی قصد قربت و قصد بر ممکن نیست عهد بکنه شار اینها رو فیها در عبادت. چرا ممکن نیست؟ مستلزم دوره. چرا؟ فإنهو بر این که اون مایعتبرها نشأ من قبل الامر بها، یعنی بعد از امر به اطاعت میاد، مثل اطاعت و وجه و تمی، پس موقوف بر امره، از اون برم عقیمو امره، اونم به اعتبار این که حکمه موقوف بر موضوعشه مستلزم دوره، اما اونا مستلزم دور می. چرا؟ چون قبل از امر بوده، از صلات طهارت و استقبال قبل از امر بوده، لذا شارع میتونه بگه یجب و صلات متسترن، مستقبلن متطهرن، اون شرایطو میتونه در متعلق امر بیاره، متعلق کدومه؟ صلات. اون شرایط اولیه رو میتونه در متعلق امر بیاره. چرا؟ این دیگه دورم نمیشه، برای اینکه اینا موقوف به امر نیست، از قبل بوده، فقط او موقوف بر اینه، ولی برخلاف اینه که از ناحیه امر میاد، این متوقف است بر او، او متوقف